بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله علينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لنبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، نبيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سليما. تقدم اليهم الكثير من الرحيم والشهداء وعلى مقام الاسلام صلوات الاحداث فرمت. همینطور که مشاهده هستید، موضوع بحث ما در این مکان مقدس امسال تبیین نظریه حقوقی اسلام بودید و در جلسات گذشته به حقوق و تکالیف متقابل بین مردم و حکومت پرداختیم، ولی به مناسبت اینکه امروز یک حرکت همگانی در کشور ما برای حمایت از انتفاضه فلسطین و همدردی با مردم شریف و محروم این دیار در جریان است، مناسب است که بحثی مربوط به حقوق اما ناظر به مسائلی که مربوط به عالم اسلام و اعتراف در فلسطین بودا میکنه مطرح کنیم. گرچه جایگاه این بحث به حسب ترجیح فعلا اینجا نیست، ولی این بحث را بین پرانتز در نظر میگیریم و قبل از این که نوبتش برسه اینجا مطرح میکنیم. مردم ما الحمدلله از پیش از پیروزی انقلاب سالها نسبت به مسئله فلسطین و ظلمی که از طرف جهانخواران و اسلام ستیزان بر مردم نجیب و شریف اون دیار میرفت حساس بودند و به خصوص حضرت امام رضوان الله علیه روی این مسئله حساسیت خاصی داشتن که حتی مورد انتقاد دیگران قرار میگرفت که این مسئله که در دور از مرزهای کشور ما واقع میشه چه اهمیتی داره که امامی را نسبت بهش حساسیت دارن. ولی به هر حال در راهنمایی‌های ایشون و بزرگان دیگری همچون استاد شهید علامه مطهری رضوان الله علیه توجه مردم را به اهمیت این مسئله جلب شد و از همین زمان اقداماتی برای کمک به مردم فلسطین انجام گرفت. بعد از پیروزی انقلاب هم می‌دونید در همین آغاز پیروزی انقلاب در همین سال اول حضرت امام رضوان الله علیه روز قدس را اعلام کردند. در طول این بیست و چند سال هم همواره مردم ما احساسات مذهبی خودشون و همدردی خودشون را با مردم شریف فلسطین به صورت‌های مختلف ابراز داشتن. دولت مردان ما هم هر کدام به مناسبت موقعیت خودشون نسبت به این مسئله حساس بودند. ولی حرکت هایی که صرفاً جنبه احساسی و عاطفی داشته باشد چندان ریشه‌دار نمیشه مگر اینکه پشتوانه فکری و نظری داشته باشد. به همین دلیل اون حرکت هایی که تنها بر اساس هیجان احساسات و عواطف مردم انجام میگیره از طرف دشمنان آسیب پذیر خواهد بود، مگر اینکه همراه با این حرکت های احساسی و عاطفی یک حرکت علمی و فکری هم در جهت تقویت مبانی نظری اون حرکت انجام بده. منظورم اینه که ما تا امروز یک پارچه در کشورمون اعلام همدردی نسبت به مردم فلسطین و انزجار و تنفر از اسرائیل و همیانش میکنیم، این بیشتر ناشی از احساسات مذهبی و عواطف انسانی ماست. اگر تنها به این احساسات و عواطف اکتفا کنیم، ممکن است کسانی و تبلیغات شومخه بشون آینده این حرکت را تضعیف کنند، کما اینکه کمالی چنین حرکت هایی شروع شدید. در گوش و کنار کسانی به نام طرفداری از نسیونالی و ملی‌گرایی بین نوجوان ها به خصوص در دانش آموزان و دانشجویان القا میکنند که در زمانی که ما در داخل کشور خودمون مشکلات زیادی داریم، هنوز نتوانستیم فقر را براندازیم، فسادهای دیگری در جامعه وجود دارد، نوبت به این نمیرسه که ما به کسانی که فرسنگها از مرزهای ما دور هستند کمک کنیم. به اصولا هر ملتی باید خودش روی پای خودش بایستی و نباید به دیگران اکتفا داشته باشد. متاسفانه این فکر شیطانی در بسیاری از نوجوانان ما آثار سویی گذاشته و برای اونها چنین شک و شبهه‌ای را به وجود آورده که چرا دولت ما باید از یک کشور دیگری حمایت بکنه. احیانا کمک‌های مادی چه از ناحیه مردم و چه از ناحیه دولت نسبت به یک کشور دیگری انجام بگیره در اون کشور ما محتاجی. اصولا ما که تکلیفی داریم نسبت به مردمی که در یک کشور دیگری زندگی میکنن، گاهی یک رنگ لعاب حقوقی هم به اشتابه میشه و گفته میشه که اصولا یکی از حسهای پذیرفته شده در روابط بین الملل عدم دخالت در امور دیگران است. اسرائیل یک کشوری است که میگم من عنوان شبهه از طرف ملی‌گراها عرض میکنم. یه وقت باز فردا خبرنگاران نگم شیخ مطرح گفته بود که چنین میکنم توجه گشته باشید من دارم بیان شبهه میکنم. میگم یکی از اصول پذیرفته شده در روابط بین الملل عدم دخالت در امور دیگران است. اسرائیل یک کشوری است که از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده از یک کشور قانونی. در داخل این کشور جریاناتی ارتفاق میفته و دستی به ما نداریم، ما نباید دخالت کنیم در امور داخلی دیگران. این هم شکل به اصطلاح سیستماتیک مسئله. این شبهه ایجاد میکند که ما نسبت به این مسئله هم از نظر فکری و نظری و اعتقادی بحث کنیم و به همین جهت هست که اینجا ما در قالب نظریه حقوقی اسلام در اینجا مطرح میکنیم. یعنی اسلام برای گروه ها و جمعیت ها یا کشورهای اسلامی دیگری و سایر مسلمان ها چه حقی قائل شدید؟ آیا مردم فلسطین حقی بر ما دارند یا ندارند؟ آیا ما تکلیفی نسبت به اونها داریم یا نداریم؟ اگر داریم، اگر چنین حق تکلیفی بین ما و مردم فلسطین یا سایر مظلومان و محرومان جهان وجود دارد، اساس حقوقش چیه؟ و چه مبنایی ما باید نسبت به اونها حساس بشیم، کمک کنیم، حمایت کنیم و اونها چنین حقی را در ما دارند؟ کسانی که در دستهای گذشته حضور داشتند یا به گوش مبارکشون رسیده شاید به خاطر داشته باشند که ارشدیم در نظام‌های حقوقی دنیا و مکاتب حقوقی مسئولی که بتواند اصلی ترین مسائل حقوق را بر اساس استدلال عقلی تبیین کند وجود ندارد. و این وطن مسائل حقوقی که امروز در دنیا هستند استفاعشون به آراء و نظریات مردم هستند و بهترین نظریه ای در زمینه حقوق امروز مورد توجه حقوق دانان و فیلسوفان حقوق دنیا هست این است که مردم در زندگیشون ناچارن به هم قراردادهایی داشته باشن. این قراردادهای وقت در داخل یک نظام سیاسی به نام کشور دولت ملت انجام میگیره و یا سر این قراردادها بین کشورها انجام میگیره و اساس همه حقوق و تسالیفی که برخواسته از این حقوق هست همین قراردادها هست. وقتی مردم به هم قرارداد می کنند، حالا یا قرارداد نویسا یا نانویسا، یه قرارداد ارتکازی، قراردادی که از روز پی رغبت باشه یا از روز جبر و کراهت باشه، ولی چاره نداشته باشن که این قرارداد رو بپذیرن، این قرارداد ها می کنند همچه حقوق. عملا هم در قرارداد بین الملل حضرت کشور به هم قراردادی امضا کنند یا پای قراردادی را امضا کنند که البته مردم هیچ وقت پای قراردادها را امضا نمی کنند. نمایندگان دولت ها هستند که امضا می کنند و چه بسا اکثریت مردم با این رفتار نماینده دولت موافق نباشند. به هر حال حقوق بین الملل و قراردادهای معتبر بین کشورهای دنیا بر اساس توافقهایی که نمایندگان سیاسی کشورها با هم انجام میدهند یک کنوانسیون را انجام میکنند و یک قرارداد بین المللی را و اعلامیه حقوق بشر را و امثاله اینها. این مهمترین اصلی است که در فلسفه حقوق رایج امروز دنیا مورد توجه است. یعنی ریشه همه حقها و تکالیف قراردادهای بین خود مردم بلکه ورای این قراردادها هیچ اساس عقلانی برای اثبات حقی برای هیچ فردی یا گروهی یا جمعیتی وجود ندارد. بگذاریم از نظریه حقوق طبیعی و امثال اینها که امروز در مجامع حقوق دنها اعتبار خودش را از دست داده و عملا گرایش های پوزیتیویستی بر محاصل حقوق دنیا هستند. اما از دیدگاه اسلام از تازه بودیم که مسئله به گونه دیگری و به عقیده اینا تنها نظام حقوقی که بر اساس استدلال برهانی عقلی میتوان تبیین شود نظام حقوقی اسلام. این نظام از اینجا شروع میشه، همینطور که ما استفاده کردیم از بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در بحثهایی که مدتها پیش در اینجا مطرح کردیم. در این است که فلسفه حقوق اسلام بر اساس جهانبینی اسلامی و جهانبینی توحیدی، یعنی اسلام از این منظر که عالم تمام به توفیل اراده الهی به وجود آمده، هستی مطلق ازلی و ابدی و قائم به ذات وجود مقدس خدای متعال است و هر کس هر چه دارد از او دریافت کنید و هیچ کس هیچ چیزی را از ناحیه خودش ندارد. و این بینش خدای متعال که همه عالم و از جمله انسانها را آفریده حق خالقیت بر همه موجودات دارد، چون او هستی را به همه چیز اطاعت فرموده، همه هستی مال اوست، پس او حق دارد بر هر موجودی و هر صورتی که مصلحت بداند و حکمتش اقتضا کند تصرف کند. پس اولین حقی که در عالم اثبات شده حق خداست بر مخلوقات، حق خالقیت. و بعد از اینکه موجودات به وجود آمدند و از جمله انسان برای ادامه حیات و برای تکامل نیاز به نعمتهایی دارد که باز خدا در اختیار او قرار می‌دهد، این هم اسمش حق ربوبیت است. حق دا هم حق خالقیت در انسان ها بده و هم حق ربوبیت. و ربوبیت الهی از اون جهتی که شامل افعال اختیاری انسان هم می شود به دو شاخه ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی تقسیم می شود. پس خدا حق ایجاد در انسان ها دارد و حق پرورش و روش دادن و تربیت کردن انسان ها دارد و همچنین حق مولویت و فرمان دادن که حق ربوبیت تشریعی است. در این دید اولین اساس اولین حقی است در یک نظام حقوقی عقلانی ثابت می شود حق خداست بر همه اشیاء و از جمله بر انسان ها. به اقتضای این حق متقابلا تکلیف ثابت می شود، چون باز مکرر در بحث های گذشته اشاره کردیم که این حق تکلیف متضایق هست. اثبات حقی بدون اثبات تکلیف بر طرف مقابل معنا ندارد. وقتی میگیم خدا حق دارد بر بندگان، معناش این است که بندگان تکلیف دارند در برابر خدا که حق خدا را ادا کنند. اگه خدا حق داشته باشه بر بندگان، اما بندگان تکلیف نداشته باشند که حق خدا را ادا کنند، وجود این حق لغوه. پس اولین چیزی که برای بندگان افتاد می شوند حق نیست، اولین چیز تکلیف است. بنده اولین چیزی را که در عالم اعتبار و ارزش ها برای ثابت میشه این است که حق خدا را باید ادا کند. این حق خدا شامل پرستش، اطاعت و احترام و تقدیر نسبت به اون چه منصوب به دستگاه الهی میشود. یعنی حق الهی اقتضا دارد که بندگان او را بپرستند، این میشه یک تکلیف. اوامر او را اطاعت کنند، تکلیف دزدند. اون چه منصوب به خداست از شعائر و چیزهایی که انتصاب به ذات مقدس الهی دارد باید مورد تقدیس و احترام بندگان قرار بگیریم. پس اولین تکلیفی که به دوش ما انسان ها میاد این است که پرستش و اطاعت و تقدیس نسبت به خدای متعال و اون چه به او منصوبه داشته باشد. از همینجا ما یک فرار میزنیم به بحثی که مربوط به امروزه. ما در عالم اسلام چند مسجد و چند معبد داریم که بزرگترین احترامات و تقدیسات را برای اون قائلیم. یکی مسجد الحرام است، یکی مسجد الاقصی. همه ما میدونیم که اول قبله مسلمین مسجد الاقصی بود. پیغمبر اکرم در مکه که بودن نمازهاشون را به طرف بیت المقدس ادا می‌کردند. همین مسجد الاقصی که امروز مورد غسل مراقبان قرار گرفتیم. پس اولین وظیفه‌ای که ما داریم حفظ احترام این مسجد عظیم است که بالاترین احترام در نظام فکری اسلامی داریم. قرآن کریم درباره عظمت این مسجد به گونه یاد می کند که اون را قرین مسجد الحرام می نمد. در سوره اسراء اول سوره سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. معراج پیغمبر به این صورت انجام گرفت که ابتدا از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفتن و امر الهی در یک لحظه و از اونجا به عوالی بالا سجدن. یعنی تا احترام این دو مکان در عالم عرضی انجام ندیرد نوبت به شعائر فیقانی نمیرد. پیغمبر اکرم مسجد الحرام را باید به سوی مسجد الاقصی پیگرد و از اونجا به عوالم بالا و معراج بروم. این اهمیت مسجد الاقصی در دیدگاه اسلامی کاملا روشن میشه. خب حق الهی در همه انسان ها و از جمله ما مسلمان ها این است که اگر کوچکترین بی احترامی نسبت به این قبله اول مسلمین و این معراجگاه پیغمبر انجام گرفت، با تمام وجود حمایت کنیم از حق خدا و جلوگیری کنیم از بی احترامی نسبت به چنین مسجدی. و میدونید که قریب 50 سال است که قاصدین فلسطین تلاش میکنند که هر روز به یک صورتی این مسجد الاقصی را از اهمیت اسلامیش بکاهند و به صورت یک معبد یهودی بربیارند. توطئه‌های زیادی کردند که حالا فرصتی نیست من به اونها اشاره بکنم. همین چندی بعد همین نزدیکیها شروع کردند به یک معبدی در مسجد الاقصی بنا کنند، سنگ بزرگی را بردند که با مخالفت مردم فلسطین موفق نشدند در مسجد الاقصی نصب کنند. ولی دیر یا زود اگر قدرتی پیدا کنند به کلی این مسجد را از حالت مسجدی خارج میکنند و به صورت معبد به قول خودشون هیکل سلیمان را در اونجا تجدید خواهند کرد. اولین وظیفه اسلامی و انسانی ما مسلمان ها احترام به حق خدا، حق خدا تکریم و تقدیس شعائر الهی در روی زمین. حتما به اقتضای همین اولین حق موظفیم که همیشه از شعائر الهی و از بزرگترین اونها که مسجد الحرام و مسجد الاقصی خواستاری کنیم. این یه نکته. پس چرا ما باید نسبت به مسئله فلسطین حساس باشیم؟ به خاطر اینکه حق خدا در اونجا به رسای ما میشه. شعائر الهی و مسجد اسلامی و مسجد الاقصی را به صورت یک معبد یهودی برمیاد و هرگز نمیتونیم نسبت به این قضیه ساکت باشیم. مسئله دو خود خوشتون اولین حقی که در عالم حقوق بر اساس استدلال عقلی ثابت میشه حق خدا. خدا از این حق اصیل خودش حقوقی را برای بندگان قرار میده، به حسب تعبیری که در روایات آمده. از جمله حقوقی که خدا برای انسانها بعضی در بعضی دیگه قرار داده، حقوقی که برای گروه های اسلامی نسبت به هم دیگه قرار داده. جایی اون داره که کسانی که صاحب نظر هستن، متفکر هستن، اهل قلم و تحقیق هستن، بعد از این که استقلال فکری و فرهنگی خودشون را باز یافتن و اعتماد به فرهنگ اصیل اسلامی خودشون پیدا کردن و دانستن که نظریه حقوق اسلام برترین، اصیلترین و شریفترین نظام حقوقی عالم است، به تبیین ابعاد این نظریه بپردازن و از جمله حقوقی که انسانها بر همدیگه دارن، حقوقی که در اینجا متصور است، هر فردی بر فرد دیگر، هر گروهی بر گروه دیگر، هر گروهی بر فرد، کل گروه مردم بر یک فرد یا بر یک دستگاه و یک شخصیت حقوقی و بالعکس. حقوق مختلفی که در اینجا فرض میشه، من نمیخوام حالا اینجا بحث‌های تلویزیونی آکادمی مطرح بکنم. به هر حال اون که مربوط به بحث امروز ما میشه اینه که از دیدگاه اسلامی مسلمان ها به خصوص نسبت به همدیگه حقوق ویژه‌ای دارن. تبیین این مسئله و باز کردن راز این حق که از کجا ناشی میشه و چگونه اسلام به این حق اهمیت میده، هم احتیاج داره به فرصت مناسبی و همین یک زمینه سازی برای اینکه این رسوبات فرهنگ الهادی از دلها و فکرها ضروره میشه تا بتونن اصلا این نظریه را درک کنند و بپذیرند. متاسفانه در این قرن اخیر و به خصوص در 60-70 سال گذشته، فرهنگ الهادی غرب آنچنان در تاربود فرهنگ ما نفوذ پیدا کرده که خلاص شدن از آثار رسولات این فرهنگ الهادی بسیار کار سخت و دشواری شدی و کسانی کس می کنن این فرهنگ الهادی همان است که مورد قبول اسلامی تبدیل این جهاد و فرق بین عناصر فرهنگی اسلامی با این فرهنگی الهادی که در غرب حاکم است و کمابیش در عالم اسلام هم نفوذ کرده یک جهاد علمی را این طلبت. امیدواریم خدای متعال متحری هایی را برانگیزاند تا این جهاد علمی را انجام بده. به هر حال گروه های انسان ها نسبت به هم دیگه یک رابطه اخوت دارند. غیر از اخوتی که بین افراد هست گروه های اسلامی و اگر ما به صورتی تصویر کردیم کشورهای اسلامی که به عنوان واحدهای سیاسی مورد قبول اسلام باشد، نه اون چه امروز بر اثر ادبیات سیاسی غرب مورد قبول واقع شده و به دنبالش ملیت‌های مختلف مطرح میشه و گرایش‌های ملی گرایی بر اساس اونها شکل میگیرد، اینها اساساً با تفکر اسلامی سازگار نیست. اگر ما کشورهای اسلامی نه بر اساس ملیت‌ها بلکه بر اساس‌های دیگری که با ارزش‌های اسلامی سازگار باشد تشکیل شد و آنها از دیدگاه اسلامی واحدهای مستقلی شناخته شد، نسبت به هم دیگه چه حقوقی دارند؟ به هر حال ما امروز مواجهیم با یک واقعیتی در عالم اسلام و اون این است که در یکی از سرزمین‌های مقدس و به تعبیر قرآن مبارک که قرآن در چند جا از این بلاد به نام بلد مبارک یاد کرده، سرزمین فلسطین، الذی بارکنا حوله، مسجد الاقصایی که ما اطراف آن را مورد برکت قرار دادیم. عنایت خاصی خدای متعال به مناطقی دارد که مسجد الاقصا را احاطه کرده، الذی بارکنا حوله. این سرزمین اسلامی که مورد برکت هست و به اصطلاح قرآن بلد مبارک نامیده میشه، مورد طمع دشمنان خدا و دین ستیزان قرار گرفته. البته اونها خودشون را به عنوان یک دین و طرفدار یک دین معرفی میکنن، ولی کیست که نداند که امروز کشور اسلامی نه به دست یهودیان واقعی بلکه به دست صهیونیست‌ها اداره میشه و صهیونیست‌ها در واقع یک مذهب نیستند بلکه یک حزب سیاسی و یک گروه تجاوزگر و برتری طلب و نجات پرست هستند. این سرزمین مبارک اسلامی بیش از 50 سال است که در حیطه نفوذ این غاصبان و این شیاطین قرار گرفت. از روز اول وظیفه مسلمان ها این بود که در مقام حراست و حفاظت از این قبله اول و از این بلده مبارک انجام بدن و نگذارن که چنین حکومتی شکل بگیره. ولی متاسفانه یا وظیفه خودشون را ندانستند و یا در انجامش تنبلی کردند و حتی امروز کار به جایی رسیده که بعضی از کشورهایی که به نام کشورهای اسلامی نامیده میشن رسماً روابط خودشون را با اسرائیل هنوز حفظ کردن و علی رغم مصوباتی که خود این کشورها تصویب کردن باز هم حاضر نشدن روابط خودشون را با این کشور غافل و این دین ستیز و دشمن خدا و دشمن خلق خدا قطع کنن، به خاطر یک منافع اندس زودگذاری که به جیب بعضی از سردمداران این کشورها میرید. به هر حال مثل بسیاری از اشتباهاتی که مسلمان ها در طول تاریخ کردن، از همان زمان وفات پیغمبر اکرم اشتباه بعضی از مسلمان ها شروع شد، در این عصر هم اصطلاح کشورهای اسلامی این بود که اجازه دادن اصلا اسرائیل به نام یک کشور در عالم وجود پیدا کنه. ولی به هر حال این مولود نامشروع به دست پیر استعمار به وجود آمد و بعد یک جایه خیانتکار دیگری هزانت اون را به عهده گرفت و این روز به اتفاق همین داهیه داهیه و همین شیطان بزرگ است که به حیات خودش ادامه میدیم. از دیدگاه اسلامی همه مسلمان های جهان و همه سرزمین های اسلامی حکم ملت واحد و کشور واحد را دارند. مسلمان ها در هر جای عالم که باشند نسبت به هم دیگه حق دارند. اگر مورد تجاوز و ظلم و ستم قرار بدن تمام مسلمان های عالم موظفند در دفع ظلم برای اونها کوشش کنند. چنان نیست که ما در اسلام ملیت ایرانی و ملیت فلسطینی داشته باشیم. در اسلام اخوت اسلامی و ایمانی بودیم. همه مسلمان ها نسبت به هم دیگه حق متساوی و متقابل دارند. هر جای عالم مسلمان مورد ظلم قرار بگیره همه مسلمانان عالم موظفند در حد مقدوراتشون و از راه معقول برای رفع ظلم او کمک کنند. در این منطق دخالت در امور اسرائیل یا امور یک کشور دیگه مفهوم ندارد. وقتی مسلمان جای مورد ظلم واقع شد دیگه این ادبیات سیاسی امروز نسبت به اونها نمیتونه تکلیف ساز باشه یا رفع تکلیف کند. مسلمان هر جهت باید نسبت به مسلمان دیگه حساس باشه. جان اونها مثل جان برادران ایرانی ما عزیزه. ناموس اونها مثل ناموس خود ما اهمیت داره. پس علاوه بر حق خدا بر عهده همه مسلمان ها و از جمله مسلمانان ایران برای حفظ شعائر اسلامی و اون که منصوب به خدای متعال است یعنی مسجد الاقصا، حق دیگری بر عهده ما هست و اون رفع ظلم از برادران مسلمان ما در این کشور اسلامی. این تکلیف به عنوان تکلیف واجد و کفایی همه مسلمان ها کوشش میدید. اگر کسانی دورا شدن البته با رعایت اولویت ها، اولویت های مکانی و سایر اولویت هایی که در اینجا میتونه مطرح باشه رفع ظلم کردن، این تکلیف از دیگران ثابت میشه. اما اگر به هر دلیلی دیگران نتوانستن رفع ظلم کنن یا نخواستن، همه مسلمانان عالم در حد مقدوراتشون مکلفند و اگر کوتاهی کنن معذب. همونطور اگر شما در همسایگی کن به ناموس کسی تجاوز شد نمیتونه چشم ببندی بگه به من مربوط نیست، من در خانه دیگران تصرف نمی کنم. حق حفظ ناموس دیگران بر همسایه واجبه. کشورهای اسلامی هم همشون برادران مسلمان ما و همسایگان ما بالاتر از همسایه. انما المؤمنون اخوه، برادران ما هستند. حسب حقوق آنها بر همه ما واجبه. پس این گونه شباهتی که از طرف ملی گراها و مزدوران آمریکا به شای کنار بین نوجوان های ما ترویج میشه که ما حالا کار مشکلات داخلی خودمون داریم، نوبت نمیرسه به اینکه حمایت بکنیم از سایر کشورها، چیزی جز شبهات ضد اسلامی و کفرانی نیست. ریشه همه اینها بی اعتقادی و به مبانی فکری و نظری اسلام هست. اینها از همون تفکرات سکولاری، لیبرالی و امثال این تفکرات الهابی سرچشمه میگیره که در بنام گروه حرکت‌های سیاسی در کشور ما ترویج میشه. ما همینجا در همین روز باید به همه عزیزانمون بخصوص نوجوانانی که در معرض هجوم این افکار الهابی واقع میشن باید هشدار بدیم. عزیزان ما، مسلمان با مسلمان برادر، خواه در چارچوبه یک جغرافیایی خاصی قرار بگیره یا خارج از این چارچوبه، حفظ حقوق آنها، حرمت آنها در درجه اول، دین آنها و بعد جان و مال و ناموس آنها در همه ما واجبه. پس چنان نیست که ما بدون چراغی که در خانه رواست در مسجد حرامه، همه جا مسجد است و همه جا خانه این هاست. هر جا مسلمانی هست خانه مسلمان هست، مخصوصا مسجد الاقصایی که قبله اول مسلمین هست، بلده مدارکی که قرآن بارها انداد مدارکی یا خانده، جایی که پیامبران بزرگ الهی در اینجا زیستند، جایی که پایگاه توحید در جهان بوده، قرنها از این منطقه خدا پرستی به جهان القا می شده و ترویج می شده. هزاران اولیاء خدا در این سرزمین زیستند، به عبادت خدا مشغول بودند، به هدایت انسانها مشغول بودند، جان خودشون را در راه هدایت انسانی دیگه فدا کردند. یه همچه سرزمینی اگر نمادی برای توحید خدا پرستی نباشد، پس کجا؟ پس نماد توحید کجا میتونه باشیم؟ ما از دیگاه قرآن دو مطمئن داریم که در عالم نماد توحید است. یکی ان اول بیتن و دال الناس للذی ببکت مبارکن و هدن للناس مسجد الحرام و یکی مسجد الاقصی. این دو تا مسجد مثل دو خواهر و دو برادر میدونن، مثل بشوش میدونند برای عالم اسلام. ما نمیتونیم از اهمیت یکی بفهمیم و شاهد باشیم که دشمنان خدا تمه این دارن که این مسجد عظیم را از پلکر اسلام جدا کنن و به عنوان این پرستشگاه خود در بیارن. و همچنین اسلام به ما اجازه نمیده که شاهد باشیم این همه جنایات فظیع که هیچ زبانی توان بیان اونها را نداره و هیچ قلمی توان نگاشتن اونها و هیچ هنرمندی توان ترسیم و تصویر این جنایات فظیع را که در عالم نمونش نمیشه پیدا کرد ندارن. ما در مقابل اینها چشم ببندیم و آرام بخوابیم. پس غیرت دینی کجا رفت؟ پس احساس مسئولیت نسبت به سایر مسلمانها کجا رفتی؟ پس انما المؤمنون اخوه جاش کجاست؟ پس حفظ شعائر اسلامی در کجا تحقق پیدا میکنی؟ مسئله دیگه این هست که این تکلیف ما امروز چگونه عمل کنیم؟ امروز در کنار هیجان و احساسات و عواطف مردم مسلمان ما که متاسفانه هنوز هم به قدر کافی به اوج نرسیده و جا داره که هم رسانه ها و هم هنرمند ها تلاش کنند تا این حقایق را بیشتر برای مردم ما روشن کنند، در کنار اینها ما باید مبانی فکری و نظری حمایت از مسلمان ها را بفهمیم و باور کنیم که اینها از اصول فکری اسلام است. رهبران دین مبادا از دلهای نوجوانان ما به اعتقاد به این اصل اسلامی و اخوت ایمان بین مسلمان ها را بروایند و افکار ناسیونالیستی و ملی گرایی را جانشین آنها کنند، آنچنان که متاسفانه در بعضی از صحنه ها انجام گرفتیم. بعد از ایمان به این که ما یک وظیفه بسیار بزرگ در مقابل این تجاوزات خائنانه که برادران مسلمان خودمون داریم، باید فکر کنیم که این وظیفه را به چه نحوی انجام باید بدیم. کمترین و ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین وظیفه ما تشکیل همین تظاهراتی که امروز مردم ما در ایران انجام میده. البته این حرکت الهی و خداپسندان شما بسیار میتونه در دلگرم کردن مبارزان فلسطینی و انتفاضه مؤثر باشه. این کار کمی نیست، منتها نسبت به وظایف سنگین تری که داریم من گفتم این کمترین است، بلا به معنای کاستن ارزش این حرکت عظیم الهی شما نیست. از خدای متعال درخواست میکنیم به همه کسانی که در این روز به احترام اسلام و به احترام ارزش‌های اسلامی و حمایت از برادران و خواهران مسلمانشون در این تظاهرات شرکت کردن، پاداشی در خور کرم خودش عنایت بکنند. ولی باید ببینیم این اولین و ساده‌ترین وظیفه ما، باید در خبر باشیم ببینیم بعد از این چه گناهی ما را پای میکنیم از این مردم شریف و مظلوم و محروم و مستضعف داشته باشیم. این کار اندیشمندان و نخبگان و سیاست مداران است که راههایی برای کمک به این عزیزان بهتر بیندیشند، راههایی که هم برای پیشرفت حرکت اونها مؤثر و مفید باشه و هم کمترین اشکال و دشواری را برای نظام و دولت ما داشته باشید. البته این مسائل سیاسی و بین المللی پیچیدگی هایی داره که همه نمیتونن اونها را درست تصویر کنن، جرح و تعدیل کنن، نفع و ضررها شو با هم بسنجن. گاهی توقعاتی در بین بعضی از مردم مخلص ما پیدا میشه که توقعات بیش از حد امکان عملی. من مطمئن هستم در بین جوانان مخلص و کاتباز ما کسانی هستم که از همین الان آمادگی دارم که در جبهه جنگ شخصا حضور پیدا کنند. مخصوصاً دستیجیان عزیزی که 8 سال دفاع مقدس را با فرهنگ اسلامی تجربه کردن و این فرهنگ در اعماق قلبشون نفوذ پیدا کرده و کاملاً باور کردن که مسلمان ها همه با هم برادر هست. برای اونها فرقی نمی کنه که در جبهه شلمتوی گردیده کنن یا در جبهه فلسطین، هر دو برایشون مساوی. اونجا که اضایت خدا باشد و اطاعت امر امام زمان و ولی امر مسلمی تفاوتی نمی کنیم. اما تشخیص این که در چه زمانی از چه راهکاری باید اقدام کرد که بهترین سود را برای مردم فلسطین و کمترین ضرر را برای دیگران داشته باشه، این احتیاج به برنامه‌ریزی های متخصصی داره که نباید این مسائل ساده بره. و احیانا اگر بعضی از توقعات جوانهای مخلص ما در این زمینه ها برآورده نمی شود، نباید اینها حمل بر قصور یا تقصیر مسئولین کرد. البته مسئولین هم باید به اهمیت وظیفه خودشون بیشتر دو بدارن که الحمدلله اگر در بعضی از عرصه های مسائل سیاسی اقتصادی کشور اختلاف نظرهایی وجود داره، فعلا در میان تمام سیاست مداران کشور ما و احزاب گروه ها نسبت به حمایت از مردم فلسطین هیچ اختلاف نظری وجود نداره. خدا را بر این توافق نظر شکر میکنیم و از همه مسئولین صادقانه مخلصانه حمایت میکنیم و امیدواریم که اونها هم احتمال بیشتری کنن که برای اینکه راهکارهای مؤثرتری برای حمایت از مردم شریف فلسطین بیابند و در اختیار مردم قرار دهند. و السلام علیکم و رحمت الله.